بسم الله الرحمن الرحيم. به اون عرائض دیروز ما ممکنه یه اشکالی متوجه بشه که ما عرض می کردیم که استصحاب بعض جاها باید به لسان دلیل مراجعه کرد و از جاها به عرف، یعنی این که از مرحوم آقای داماد عرض کردیم، و اون وقت اون جایی که موضوع ما عین خارجی باشه اون موقع عرف اگر متعدد ندید این را به وجود خارجی کافیست استصحاب جاری کنیم، مثل ما متغیر و اذا تغیر که بگیم فرق نداره لسان دلیل هر جور باشه، عرف نو موجود برای ما قائل نیست، استصحاب جاری میشه. ولی اگر موضوع ما عبارت از فعلی از افعال باشه، فعلی از افعال نسبت و محمول ما وجوب و حرمت و امثال اینا باشه، احکام تکلیفی، احکام تکلیفی روی افعال به وجود خارجی نمیره، به وجود ذهنی میره. اونجا البته وجود ذهنی فانیه در خارج، مراد خارج، اون وقت روی ماهیت میره که در حال حضور در ذهن، اون قهرن وجود ذهنی این ماهیت مقید و ماهیت فاقد للقید از نظر وجود ذهنی تفاوت داره، اصلا حکم موزون الا موزون آخر میشه. این که هر دوام ما اخش به عرف کردیم، منتها عرف در موجودات خارجی اون عناوین را متعدد نمیدونه موضوع را، ولی در امور ذهنی چون دو وجود ذهنیه، واجد و فاقد، و دو وجود ذهنی میبینه، مهرن استصحاب جاری نمیشه، اصلا حکم موضوع الا موضوع آخر. این بیان مرحوم آقای داماد بود. البته این ممکن اینجا یک اشکالی بشه، ما همینه که به حسب وجود ذهنی متباینن، ما میتوانیم موضوع استصحاب را یه چیز دیگه قرار بدیم که بشه همون موجود خارجی موضوع استصحاب بشه و دیگه این اشکال نیاد. و این است که ما اگر رد و در اون مسئله چیز میزان قرار میدادیم، تراد و رد، اونا فعلی از افعال، اون اصلاح حکم من موزون الا موزون آخره. ولی ما مردود را که اون شیء خارجی است، عین خارجی، میگیم قبلا جواز رد داشته الان هم همینجور. ما استصحاب را روی خود اون عین خارجی میکنیم، این عین خارجی که اون موجود قبل که انسان فروخته بود، اون که حالات مختلف پیدا کنه که دوتا نمیشه، یک موجود خارجی است، ما استصحاب را روی جاری میکنیم، میگیم قبلا میشه رد کنیم الان هم میشه رد کنیم. چی؟ نه، یکیش تلف شده یکیش تلف نشده، ما میگیم همونی که الان موجوده قبلا میتونستیم ردش کنیم، الان نمیدونیم میتونیم رد کنیم یا نه، استصحاب را روی اون عین خارجی جاری میکنیم. این مطلب. ولی این درست نیست، این اشکال وارد نیست. روی عین خارجی هم اگر ما چیز کنیم، محمول ما که اختلاف پیدا میکنه، محمول ما با محمول سابق، موضوع را شما گفتید بگید این عین خارجی، بگید این عین خارجی قبلا جواز تراد داشته، رد خاص، رد که رد دیگری هم بهش باشه، قبلا چنین چیزی را داشته، حالا ما میخواییم این موضوع موقعی که اون رد خاص منتفی شده، یه رد دیگری فاقد للقید برش شده، بخواییم ما حکم بکنیم، استصحاب جاری بکنیم، بگیم این بارش هست. اینجا محمول دوتا محموله، زید مثل این که زید سابقا بود، الان حالات مختلف پیدا کرده، نمیدونم اکرام داره یا نه، وجوب اکرام رو جاری میکنیم. ولی زید اول اکرامش واجب بود، ولی مردد بود اون اکرام واجب. به این که مثلا فرض کنید فلو بدیم بهش در احترامش، یا اما از فلو دادن غیر فلو دادن مشکوک بود اون احترامش به چه نه. حالا الان متعذر شد فلو دادن. اینجا اگر چون احتمال می‌بینیم که سابقا اون اکرامی که واجب بوده به نحو اعطای فلو ضیافتش با فلو دادن باشه و الان هم که منتفی شده، ما از این استصحاب جاری کنیم، بگیم پس اگه آبگوش بدی به مقتضی استصحاب باید آبگوش بدید. اینو اثبات ما نمیتونیم بکنیم. خود شخص اگر خصوصیاتش تفاوت کرد استصحاب جاری میکنیم، اما اون فعلی رو که ما به اون حساب حکمی بار کردیم به اعتبار اون فعل نسبت به این شخص، اون فعل اگر خصوصیاتش عوض شد ما نمیتونیم استصحاب را، چون موضوع ما موضوع عین موضوع سابقه، ما استصحاب جاری کنیم. محمول ما احراز نشده که همون محمول سابقه همون را. لذا اگر ما شک میکنیم که تراد منشأ شده برای رفعیت کردن از اون مال، به هم زدن اون مال، یا رد محکوم شده، ما نمیتونیم با جایی که تراد ممکن نیست استصحاب را جاری کنیم و بگیم خب این عین که همون عین موجوده. این هست. گاهی این خلط خیلی جاها شده. یه وقتی من یادم مرحوم آخوند در بحث اتصال زمان یقین به شک، که یکی از مسائلی که خیلی محل افتلاع زیادم هست، عبارت از اینه که انسان حمام میره، چیز حمام نجس رو فرض کنید، آبای ریخته شده و نجس بوده یا چجور، این آبها بخار میشه، بخار میریزه روی بدن انسان، این بخار متنجس که بعداً تبدیل میشه به آب و میریزه به بدن انسان، ما با این آب معامله طهارت کنیم یا بگیم نجسه؟ مرحوم سید اینجا ایشون میفرماید که ما معامله طهارت میکنیم، چون این آب بعد که بخار شد استحاله شد پاک شد، بعدم که دوباره تبدیل به آب شد چیز دیگه به اون نخورده که رو نجسش کنه، ما حکم میکنیم به طهارت. دلیل ما نداریم بر تنکیسش از اینا. در مقابلش اشخاصی دیگه گفتن که این آب درسته که یه شیئی که معدوم شد دوباره اگر موجود شد مثل سابقه، ولی عرف چیز را این همون سابق میدونه، میگیم برای اینکه خب این آب سابقا نجس بود، این حالت ها که براشون شد ما نمیدونیم نجس هست یا الان در حالتی که الان دوباره تبدیل شده نجس هست یا نه، ما استصحاب میکنیم. اشکال کردن این بقا نیست، ابقاء ماکان ما میخواییم، این بقا نیست، این حدوث جدیده اگر نجس باشه، ابقاء ماکان نیست. اینا آقایون جواب دادن که ما ابقاء ماکان نمیخواییم. لاتن و ابقاء ماکان این تفسیر است که اصولیین کردن، نقض یقین به شک این نشه، معیار عبارت از اینه. خب بگیم این آب عرفن همون آبه و نمیدونیم برای این که الان این نجسه یا نه، بقا اما دلیلم نداریم که کلمه بقا به جوچون فصل زمانی شده بالا تنگوش خوش میکنیم. این رو اتصال زمان یقین به شک معتبر نیست، بگم زمان یقین به شک متصل باشه یا نه. مرحوم آخوند اینجا یه نقضی کرده که مرحوم آقای داماد هم قبول کرده بود این رو. ایشون میفرمود که اگر آبی پاک بود بعد همین آب تنجس پیدا کرد شد نجس، بعد شک میکنیم که این آب چه نجس شد دوباره پاک شده یا پاک نشده. خب اگر ما اتصال زمان یقین به شک جاری ندونیم، ما باید حکم طهارت این آب بکنیم، برای خاطر اینکه دو تا استشاب داریم، یه استشاب نجاست که متصل به این زمان شک، یه استشاب طهارت قبلی که با فاصله است. این دو تا استشابا با هم استشاب جاری میکنیم، تعارض میکنه، تساقط میکنه، رجوع میکنه به قاعده طهارت. با اینکه هیچ که این فتوا رو نمیده، همه میگن اگر این قبلا پاک بود بعد شد نجس، نمیدین این دو تطهیر شده یا نه، استشاب بقا نجاست میکنن، تعارض اصله اینا اصالات طهاره رو بدن جاری کنن نمی کنن. پس از این معلوم میشه بالفطره اتصال زمان یقین به شک معتبره درش. این رو خب این البته نقض مرحوم آخون که مرحوم آقای داماد هم قبول کرده بود این وارد نیست، برای اینکه ما اونی که معتبر در باب استشاق همه قبول دارن، اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه و این اتحاد موضوعا و محمولا باید متحد باشه. موضوع همون موضوع، محمول هم همون محمول، منتها این محمول روی این موضوع قبلا ثابت شد و الان احتمال میدیم همین محمول الان هم ثابت باشه یا نه. یه ادله استشاب میگه الان هم بگو ثابته، اما اگر موضوع یکیست ولی محمول دوتاست، این استشاب هیچ وقت یه هنچی زوری نداره یه محمول دیگری رو روی این موضوع ثابت با استشاب ما ببریم، باید خود احمل محمول سابق را ببرید. در اینجا اینکه این شیء پاک بود بعد شد نجس، بعد احتمال میدیم پاک شده باشه، اگر پاک شده باشه این عین طهارت سابقه نیست، ما با استشاب بخواییم مثل طهارت سابقه است، طهارتی که قبل از نجاست او منعدم شد از بین رفت، احتمال حدوث اون چیز طهارت الان هم موجود باشه نیست، یه طهارت دیگری است. استشهاب نمیگه برای اینکه اگر زید از بین رفت من امر را بخوام اثبات کنم وجودش را، یا برای زید مثلا طهارت را اثبات کردم، غیر طهارت را من بخوام همون محمول را من باید استشهاب کنم برای بعد، وجوب اکرام بود وجوب اکرام بود. وقت لذا اون نقض وارد نیست، اون مورد نه از باب این که اتصال معتبره، از باب این است که اتحاد قضیه متقن و مشکون محمولا یکی نیست از اونا. اون وقت اگر عرف این را میگیم، اگر در مسئله که آب دوباره تبدیل میشه، آیا نجاستی رو که راجع به این آب ببینیم هست یا نه، اگر در نظر عرف عقلا کار نداریم، همین جور که آب غیر از آب ثابته ولی عرف اون را میگه همون آب ثابته، اگر عرف اینجا بگه که اینم همون نجاسته، نه نجاست حادثه جدیده، همون نجاست به فهم عرفی، اون موقع میتونیم استصحاب جاری کنیم. بله اگر کسی به خود اشکال کنه ممکنه این فرق رو بذاره، بگه فرق بین جواهر و اعراض، جواهر اگر به حسب ظاهر منعدم شد دوباره موجود شد، عرف میگه همون جوهریست الان وجود پیدا کرده بعد از این انعدام. اگر اما عرض، اگر عرضی ذات معروضش اگر موجود بود، اون عرض را میگه عرض دیگریست بعد از اینکه مدتی نبوده دوباره شده، ولو اون جوهر میگه همون شخص چیزه. زید دوباره از عدم به وجود آمد، میگه همون زیده، نه مثل زیده، ولی اگر یک صفتی راجع به اون بوده، میگه این زید چند سال پیش از این یه صفتی داشت، اون مدتی منعدم شد، دوباره الان زید وجود پیدا کرد، چنین صفت را داره. میگه مماثل صفت سابقه، عرض را عینیت قائل نیست ولی معروضه. این دیگه بسته به استظهار عرفی.
خلا انقلاب مایه به گاز اینجا صورت گرفته و از گاز به مایه، یعنی اون متنجس بخار شد و بعد از بخار دوباره مایه شد.
میدونیم میگیم چرا مانه؟ شک داریم، ما قطع نداریم، رو احتمال میدیم از خاصیت او بعد از چیز فوت کنه این را. احتمال هست، احتمال هست فوت کنه، چون خود اون را چجور که شما میگید فوت کرده خودش، اون آب ممکنه بعضی از خواصش اون وقت زائل شده دوباره اعاده بشه برش.
ها
دل نه، استصحاب دلیلش میشه. اگر نگیم بر این که عرفن نجاست اگر الان باشه این نجاست سابق، اگر شاعر بگه الانم نجسه، آیا بگن همون نجاست سابق عود کرده، یا بگیم نه مماثلش نجاست دیگه هست؟ این دیگه بسته به فهم عرفیه. ما کرج میکنیم، میگیم اگر عرف بگه همون نجاست، همینجور که آب همون آبه و به دقیقه اون آب نیست، ولی عرفن بگن اون آبه، بگن نجاست هم این همون نجاست سابق است، این استصحاب جاریست. اگر گفتن که نخیر آب همون آبه ولی نجاست مماثل نجاست سابقه، نمیتونه استصحاب جاری کنی. این هست
اصل ادله استصحاب. این دو داریم چی داره بگیر اطلاقاتش
چیه؟
اطلاقات ادله استصحاب
اگه شک در مقتضی رو ما حجت بدانی اونا رو نه، اگر بگیم
این صورتی که با صورتی که روایت اصلا مشابهت داره،
نه میگم اشکال نداره گرفتن، چون مانع نداره از گرفتن اختیار، غیر از مشکل شک در مقتضی رو اگر اشکال نکنه، عبارت از هر شیء رو که انسان نمیدونه در اثر تحولات دنیوی اون اوصافش رو از دست داده یا نه، شر میگه که بگو اوصافش رو از دست نداده، این تحولات که براش شیئی که در اثر این شیء رو که کرده بگیم چجوری. اون وقت این چیزی که ما اون وقت
حالا که
مایه شده نجس است، استصحاب تعدیدی اون احتیاج به اون چیز نداره که
نامده بخوام میگم اگه کسی تو اون استصحاب که فهم کنه تعلیقی
هم میتونه داره. اون حالا آیا یه همچین چیزی من خب چیز داره؟ اگر تعلیقی اگر بود نجس بود، اون وقت این آیا چیزه؟ اینجور تعلیقات های درسته و ندرسته. به هر حال مشکل قضیه همینه که اگر عرف عین اون نجاست بدون جاریش، احتیاج به اون تعلیق امثال اینام نداره، و اگر نشد جاری نیست. خب بحثی که دیروز ما میخواستیم عرض کنیم یه مقدار این ناقص موند، عبارت از این بود که هر ناس و مسلطون امثال اینا که برای شخص سلطه قائله، برای شخص سلطه ها، میبینید که اقسام مختلفی شخص برای سلطه حاصل میشه، یکی سلطنت داره که به یکی ببخشه، سلطنت داره نمیدونم بفروشه، سلطنت داره اباحه کنه، سلطنت داره نمیدونم آریه بده چکار کنه، بله امانت بذاره، از این اقسام مختلف. اون وقت این سلطنت ها غیر سلطنت مربوط به زمانه، اقسام مختلف سلطنته. حالا اگر یکی از این سلطنت ها به وسیله یه دلیلی ثابت شد که چنین سلطنتی رو شارع گرفته از شخص، گفته نداره، سلطنت هایی در جای خودش محفوظه، با و انناس مسلطون سلطنتی یعنی باید عقص کرد. حالا ما شخص که ملک دیگری رو چیزی رو به دیگری بخشیده چیز معامله کرده، معامله معاطاتی کرده و طرف مالک شده، سلطانی اشاره میگه که یه همچین سلطنتی برای اون نیست که بدون با تراد، اگر موردی اگر تراد واقع شد برخلاف سلطنت میدی که مالک داره، فرض تراد میشه چیز کرده، سلطنت او رو به هم زد، مالک شده طرف، ولی اون یکم مالک این شده ملکیت ها به هم بخوره دوباره برگرده حالت اولی. چنین سلطنتی شابس شده که از عدلی سلطنت وسیله دلیل خاص خارج شده. حالا سلطنت غیر به نحو تراد آیا این هم خارج شده یا خارج نشده؟ و ما نمیدونیم این خارج شده یا خارج نشده و ما چیز میخونیم، ما میگیم به عموم الناس مسلطون حکم میکنیم، برای اینکه اون مقدار ثابت با وسیله تراد میشه سلطنت از بین بره، اما غیر وسیله تراد نه، سلطنت شخص به ملک خودش هست، بنابراین شخص مالک شده، نمیشه از ملک او کسی چیز را دراره بیرون بیاره. شیخ خلاصه این را اینجوریشون میخوان قائل میشن. خب این بحثش دیگه تمام، چیز دیگه نیست. اون چی بود من؟ اون دیروزم اینو عرض کردیم که تراد را هم معنای غلط هم غلط هم نخوان بگیریم بازم نیست، یه غلط هم اگر اینو ما خواستیم بگیم، برای این که ممکنه ما بگیم حکم متوقف به تراده، ترادم یعنی طرفین هر دو رد کنن و این شرط بودن تراد برای اینکه بشه حالت شابده به هم بزنیم معناش این نیست که پس بنابراین میشه به لازم همون میشه افاله. اقاله این است که طرفین هر دو مائلن، توافق کردن، با هم توافق میکنن، میگن ما که رو به هم بزنیم، دو تا انشاء هم نیست، یه دونه انشاء این معامله به هم بخوره، این میشه اقاله. ولی در این جایی که ما میگیم گاهی یکی از این طرف ها میخواد این رو به هم بزنه، اون یکی دیگه هم اصلا نمیخواد به هم بزنه، اون وقت منتها اون ببینه که آمد ملک خودش رفت و رد کرد برای خودش، خب میگه که حالا میگه رد کرد برای خودش، ما ملک خودمون رو رد کنیم. توافق چیزی نداره، این غیر از لزومه، لزوم معامله است، غیر از اقاله است. اقاله اینه هر دوی از اینا میگن خب فعلا چلاهی که چیز نباشه اون به هم بخوره، این یکی نه، یکی حاضر نیست چون دیگری آمده رد کرده، میگه خب حالا که اون رد کرده ما هم ملک خودمون رو بیاریم چیز، یا ملک این را بهش رد کرده گفتم ما پس ملک رو رد کنیم و بلا چیزی نیست. این اگر شیخ میخواد ادعا کنه این را بگه اگر یه جایی من آمدم ملک دیگری رو رد کردم به دیگری، اون وقت اون ملک من که دست او بود به من رد نکرد، جواز تصرف در این ملک اینا جواز تصرف نداره، شرط تصرف این است که طرفین رد طرفینی شده باشه، یه رد یه طرف به در نمیخوره. شیخ احتمال هست ادعا میکنه در اینجا که میشه چیز کرد این است که جوری باشه هر دو رد کرده باشن جواز تصرف میاد، اما یکی رد کرده باشه اون یکی دیگه حاضرم نبوده، موافقم نبوده، با این ردم نکرده و پیش خودش هست، چیز نمیشه که بگیم برخورد میکنه به اون حالت اولی برگشت میکنه، شیخ باید بگه برگشت نمیکنه، باید تراد باشه و این تراد غیر از اقاله است. شیخ این رو میخواد ادعا کنه. حالا آیا فقها میشه منتظم شد یا نه من نمیدونم. این رو
شیخ چیه میفرمد؟ میفرمد در صورتی میتونه بره مال خود خودش رو از اون بگیره که قبلش مال مردم رو پسش بذاره. مشروطه
و میدونم ما همین میگیم نه ما میگفتیم ما تراد رو میگفتیم دوتا تراد چجور بشه فرقشو دست در همین بود. ما میگفتیم قید داره در چیز اون شیعی که چیزم با شما که قبلا هم گفتیم که مقیده. منتها بحث این بود چرا کلمه تراد دوتا فعل چجور حساب کرده؟ دوتا فعل شما اشکال میکردید اگر اینم رد کنه اونم رد کنه این میشه اقاله. این اقاله نیست، این اقاله نیست شیخ، اقاله دوتا عمل هم نیست، یه چیزی طرفین موافقت میکنن به هم میزنن. اما اون یکی که چیز کرده این دوباره رد میبینه، اون که رد کرده اینم دوباره رد میکنه. این اقاله نیست، اقاله که بگیم لازمه این خلاف فرض لازم نیست که ما چون فرض کرده بودیم عقد لازم نیست تبدیل بشه به عقد لازم نشده. این اینجا خب یه بحث دیگه ای که اینجا هست در تأسیس اصل که شیخ میخواد تأسیس اصل کنه که اصل شک کنیم آیا لازمه یا لازم نیست. اونجا یه جوری لزوم را یه جوری معنا کرده، بعد فروع مسئله که میخواد ذکر کنه در بعضی از فروع مطابق همون اصل اولی لزوم را تفسیر میکنه، در بعضی بر یه جوری دیگه لزوم را تفسیر میکنه، لزوم و جواز را. در اون اولی که میخواد ذکر کنه چیز را اصل ببینیم چیه، اونجا میگه که ببینیم اون چیزی که شارع امضا کرده و بعد از این معاتات حاصل شده ملکیت یا اباحه، این تا کی این اباحه بقا پیدا میکنه و یا اون ملکیت اباحه پیدا میکنه. قبلا میشود اینا رو به هم بزنیم، میشد ملکیت به هم بزنیم، میشد اباحه به هم بزنیم. بعضی از چیزهایی که بحث شده که اونا اگر اون خصوصیت حالت حاصل شد دیگه ملکیت نمیشه به هم زد، اباحه حاصل شده نمیشه به هم زد. لزوم و جواز را برده روی اون شیء حاصله به اعتبار به امضای شرع روی اون برده. در اولش بحثی که میکنه میگه اصل اقتضای لزوم میکنه، بعد که بعضی از فروع را میخواد بحث کنه مراد از لزوم و جواز، مراد از لزوم این است که اون عقد انشائی که طرفین کردن کی میشه که اون حاصل بشه و نشدن به هم زد، نه اینکه اون اباحه یا ملکیت اباحه حاصل شده ای که شرع امضا میکنه این کی به هم میشه زد. نه، این گفته بود تو مالک باشه، اونم گفت تو مالک باشه، معاوضه تملیکی طرفین کی این معاوضه تملیکی نمیشه به هم زد حاصل میشه، علل قول بالاباحه چجور یا علل قول به چیز استمرار اباحه مراد نیست. مراد عبارت از این است که لازم هست یعنی میشه عقد لازم، مثل همون انشاء لازم. در فرع مسئله رو که از شهید ثانی و بعض مشایخ و معاصرین بعض مشایخ مطلب نقل میکنه، لزوم را به این معنا میگیره، میگه خب یه شیء اول مباح بوده بر فرض اباحه، ملک همون اولی در مالک اولی بود طرفه، حالا یکیش تلف شد، قهرم چون یکی تلف شد خب این دیگه اباحه معنا نداره برای این شخص. و چون اباحه چه شرعی بدانیم چه چیز به غیر شرعی بدانیم، اباحه بود که در مقابل اباحه او مسلم او دیگه نمیتونه، منی که ملک دیگری در دست من بود، من که دیگه نمیتونم تصرف کنم، اون دیگری هم که ملک من در دست اوش چون تقابل دست شرعن هم اگر باشه این مسلمی دیگه نمیشه بگیم برای که من نمیتونم، ولی اون اباحه تصرف برای او باشه، اون به هم میخوره. بگیم. این مورد اتفاق مکروهانه که شیخ امیر رو مسلم گرفته که دیگه جواز اباحی برای اون نیست. منطقه اختلاف عبارت از اینه که اون میشه مالک، من که ملکم دست دیگری بود و دیگری هم اباحه تصرف داشت، اون اباحه او از بین رفت، چون اباحه منم از بین رفته در اثر طلب، اباحه اونم از بین رفت. حالا از بین رفت، من اون ملک خودم میارم، منتها چون در دست من ملک دیگری طلب شده مثل قیمت بدم. این یه احتمال. یه احتمال این که نه، حالا اباحه اون که از بین رفت همینه که جعل ابتداعاً به وسیله عقد جعل کرده بودیم برای اون ملک قرار دادیم، حالا میشه ملک طرف. که آیا همین مسمی ملک طرف میشه یا مثل قیمت ملک طرف میشه؟ مسمی مال خود من، اون وقت منتها چون در دست من تلف شده مثل قیمت تلف میشه. این هست. اینجا مراد از لزوم عبارت از این است که اون چیز به حساب مثل چیز خود مسمی واجب میشه براش، چون عقد را روی مسمی کرده بودیم، مسمی منتقل میشه به طرف، انتقال لازم که نمیشون انتقالم به هم بزنیم. مراد از لزوم اینجوری تفسیر شده. اون وقت چیز مرحوم ایرمانی اینجا اشکالی داره، بعد مراجعه